و تجربه جوانهای ما هم خوبه. فرض کنید حالا مثلا یه جوانی در مثلا نزدیکی تهران، یه جوان بسیجی مثلا فرض کنید تلاشی داره، فعالیت داره، مصطفی صدرزاده، شهید مصطفی صدرزاده مثلا فرض کنید، دوستا کتاب درباره ایشون نوشته شده، من خوندم. خب آدم میبینه دیگه چطور بیتابه در کار کردن و حرکت کردن. انسان اینا رو نگاه کنه و پیش بره.
حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگر.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابوری،
فرخنده نشاطی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلالی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. گزینه یک، به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. امروز هم کامیاب کیا دربندسری مهمان برنامه گزینه یک. ایشون رو خوب میشناسید، بیش از 9 ساله که کار مشاوره تحصیلی انجام میده، دانش آموخته دانشگاه های خوب کشور و تعداد زیادی از کسانی که موفق شدن در کنکور رتبه های زیر 100 و زیر 1000 و رتبه های تک رقمی بیارند از شاگردان ایشون بودند. امروز کنار من کامیاب کیا دربندسری به شما کمک خواهد کرد برای موفق شدن در کنکور پیش رو. آقای کیا دربندسری سلام.
به نام حضرت دوست که هر چه دارم از دوست. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای توکلی بزرگوار و درجه یک، و همچنین سلام گرم خدمت همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای کشورم ایران.
انشالله که همشون هم سلامت باشن. آقا به کنکور هرچی نزدیک میشیم منم استرس گرفتم. من که اصلا نه بچه کنکوری بیارم نه خودم کنکور دارم، ولی فضاش انگار یه جوریه که غالب میشه تو همه ی عرصه ها به آدم ها. بریم سراغ سوال های بچه ها. سوال اصلیشون الان اینه که آقا تو زمان اندک باقی مونده تا کنکور تیر چی کار کنیم؟ بشینیم تماشا کنیم؟ بشینیم تست بزنیم؟ بشینیم دوباره بخونیم؟ چی کار کنیم؟ تفریح کنیم؟
خب ببینید، تقریبا حدود 50 روز زمان داریم تا کنکور، و کاری که این روزا باید انجام بشه یک جمع‌بندی درست حسابی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من حالا از دهم شروع کرده، 3 سال اگر از ابتدای امسال شروع کرده، 1 سال ولی بالاخره داشته جسته گریخته یک سری مطالب رو می‌خونده و تست می‌زده. حالا دهم و 11 و 12 مطالعه شده، تستاش زده شده، اما آیا این کافیه؟ قطعاً نه. تمام این زحمات اگر به یک جمع‌بندی درست و حسابی موکول نشه و این اتفاق نیفته، مطمئنن همه اون زحمات از بمیره. یعنی چی؟ آن چیزی که این روزها بچه ها باید انجامش بدن یک جمع‌بندیه، که این جمع‌بندی به کمک زدن آزمونهای مختلف انجام میشه، که حالا جلوتر توضیح میدم یعنی چی. اول از همه بچه ها حواسشون باشه دیگه، کم کم در این دوران سعی کنن خیلی مبحث جدید اضافه نکنن. یعنی چی؟ به این خاطر که ما در کنکور سراسری فقط سوالاتی رو میتونیم حل بکنیم که روشون مسلطیم. یعنی صرف این که من 100% مطالب رو خوندم قرار نیست تو کنکور بهش پاسخ بدم. پس فقط من آن چیزهایی رو میتونم حل بکنم که روشون به تسلط رسیدم، که این تسلطه به این معنیه که من تو الان خوندم، تستشو زدم، حالا میخوام جمع‌بندیش کنم. پس به این خاطری که میگم دیگه مبحث جدید ترجیحاً تو این زمان باقی مونده اضافه نشه و فقط رون چیزایی وقت بذارن که تا الان مطالعه کردن. حالا به طور کلی الان باید چه اتفاقاتی بیفته؟ اول از همه میشه مرور. چه مروری؟ مرور با دوباره خوانی متفاوته. مرور یعنی که من شروع میکنم، آزمون میدم و به کمک این آزمون ها متوجه میشم که کجاها یادم رفته و میرم اونها رو بر اساس کتاب درسی و بر اساس کتاب تستم مرور میکنم.
خب
پس اولین کاری که انجام میشه مروره. کار دومی که بچه‌ها باید انجام بدن، تستنی به صورت زماندار. یعنی چی؟ من همیشه گفتم ما در کنکور سراسری به دنبال این نیستیم که فقط به جواب برسیم، ما دنبال اینیم که در کمترین زمان ممکن بتونیم به پاسخ برسیم. میانگین سوالات به این صورته که ما در نهایت بتونیم یک دقیقه یا حالا مثلا 70 ثانیه زمان داشته باشیم. پس خیلی مهمه که تستنی زماندار اتفاق بیفته که من دانش آموز عادت بکنم که اون پاسخی که بلدم رو در کمترین زمان ممکن راه حلش رو ببرم جلو. و نکته سوم، زدن کنکورهای سالهای قبل. یعنی بچه‌ها با هر میزان تسلطی که هستن حتما حواسشون باشه که در این دوران شروع بکنن و کنکورهای حداقل نظام جدید رو چه داخل کشور چه خارج کشور رو بزنن. اگر این نکاتی که گفتم به درستی انجام بشه، خیلی میتونه تو نتیجه بچه‌ها اثرگذار باشه. من مثال میگم، متحرم این پرور کسی بود که تا این دوره خیلی عالی جلو نیومده بود. من خودم واقعا فکر نمی‌کردم رتبهش خیلی رتبه درجه یک خوبی باشه، اما انقدر این جنبندی خوب اتفاق افتاد، در نهایت این دانش آموز تونست 298 کنکور پارسال بشه. پس میخوام بگم جنبندی چیزیه که خیلی میتونه بچه‌ها کمک بکنه و اون رتبه رو خیلی میتونه جا به جا کنه.
خیلی خب، پس بچه‌ها به آنچه که کامیاب گفت خوب فکر کنید و عمل کنید. برای اینکه از مشاوره او و دیگر دوستانی که باهاش همراه هستند بهره مند بشید، عدد 7 رو پیامک کنید به 105071. پیامک کنید عدد 7 رو به 105071. اینجا گزینه 1 و همچنان ادامه داره. یا به کیا دربنسری، ما هی تو برنامه‌های مختلف یا از کارشناسان مختلف میشنویم که به بچه‌ها میگن که آقا اصولی درس بخونید، این روش درس خوندنتون رو اصلاح کنید، این اینجوری خوندنه مثلا درست نیست. اصلا این اصولی درس خواندن یعنی چی؟ یه ذره تکلیف بچه‌ها رو مشخص کنید.
سوال خوبیه، به این خاطر که خود من سال‌هاست دارم تاکید می‌کنم که بچه‌ها اصولی درس بخونید. واقعا شاید اینجاست سوال بکنه که آقا این اصولی دقیقاً یعنی چی. من اگه بخوام خیلی راحت و واضح توضیح بدم، ما دو بال پرواز نیاز داریم برای موفقیت در کنکور سراسری که اولیش میشه مشاوره و برنامه‌ریزی و دومین بال پروازم میشه آموزش. حالا یعنی چی؟ یک دانش آموز اگر میخواد در کنکور سراسری نتیجه خوبی رو کسب بکنه، اولین چیزی که نیاز داره یک مشاوره درسته. یعنی چی؟ یعنی یک فردی که کنارش باشه، یک فردی که نسبت به اون مسیر اشراف داره و بتونه به دانش آموز کمک بکنه که به فرض این وضعیت امروز توه، این وضعیت مطلوب توه، حالا تو از چه راهی بری، بهترین راه و کمترین زمان ممکن رو میتونی براش بذاری. پس اولیش میشه یک مشاور. دومیش میشه برنامه‌ریزی. یعنی چی؟ یعنی خیلی از مواقع دانش آموز توجهی به برنامه ندارن، یعنی احساس میکنه من باید یه جدول بکشم از شنبه صبح تا جمعه شبمو پر بکنم، این میشه برنامه. نه، برنامه مهمترین رکن موفقیته. این که من چه استراتژی برای خودم تعیین کردم، چه برنامه ریزی دارم برای موفقیتم، خیلی میتونه اثرگذار باشه. یعنی چی؟ یعنی تلاش منو تبدیل میکنه به تلاش هوشمندانه. پس یک، مشاوره و برنامه ریزی شد، و دومین بال ما میشد آموزش. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که باعث میشه دانش آموز نتیجه بهتری رو کسب بکنه اینه که در کلاس‌های حضور داشته باشه، که دبیر جوری تدریس بکنه که اون اتفاق بیفته. خیلی از مواقع من می‌بینم دانش آموز به خاطر یک تدریس بد از یک درسی زده میشه. یعنی خوب یاد نگرفته، نمراتش میاد پایین، همین نمرات پایین باعث میشه احساس بکنه استعداد کافی رو نداره و همین باعث میشه بذاره کنار. پس به این خاطره که حداقل خودمو سعی کردیم همیشه این دو بال پرواز رو در اختیار دانش آموز بذاریم. یعنی یک، مشاوره رو کنارش بذاریم که رتبه برتر رتبه پروره. دو، برنامه ریزی رو در اختیارش بذاریم که شخصی سازی شده بر اساس شرایط اون دانش آموز. و سه، کلاس‌های رو در اختیارش بذاریم که بهترین اساتید کشور با روش درستی دارن به دانش آموز آموزش میدن. این صرف این که ما بگیم بیا یه روشی به تو میگیم که تو در 30 ثانیه به جواب برسی، نه، همچین چیزی در کنکور نیست. کسی که تو 30 ثانیه به جواب میرسه بر اساس تمرین و تکرار زیاد بوده، یعنی راه حل رو از دبیر یاد گرفته، تمرین کرده، تست زده، وقت گذاشته، عرق ریخته، حالا به این نقطه رسیده که بله تست رو با نگاه حل میکنه ولی به واسطه اون تلاش. پس این چیزی بوده که ما سعی کردیم در اختیار بذاریم. مثال میگم، دنیا محمودی دانش آموز خوبی بود، خوب درس میخوند تا سال 12، اما نتایج و خروجی خوب نبود. وقتی در سال 12 اومد رجوع کرد، خب مدرسهش مدرسه خیلی خوب بود، ولی دیدیم واقعا وضعیت جالبی نیست. آن چیزی که ما در اختیارش گذاشتیم همین دو بال پرواز بود و در نهایت تونست سرغمی کنکور بشه و الان داره مهندسی برق دانشگاه مصنعت میخونه. پس میخوام بگم اصولی درس خوندن یعنی این چیزی که الان توضیح دادم.
یه نکته ای رو کامیاب کیا دربنسری گفت که بچه‌ها به نظرم میشه نکته طلایی، میشه نکته اساسی. هر رتبه برتری رتبه پرور نیست، باید بلد باشه که اون تجربیات رو منتقل کنه. این نکته مهمیه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1050-71 تا دوستان بهتون کمک کنن. عدد 7 پیامک بشود به 1050-71. کامیاب هومن پیامک داده، گفته که من خیلی تلاش میکنم، خیلی وقت میذارم، خیلی تلاشم رو سعی کردم که بیشتر و بیشتر بکنم، ترازه تکون نمیخوره لامصب، چیکار کنم؟
خب ببینید، خیلی از بچه ها این روزا درگیر این قضیه شدن و یه ناامیدی زیادی هم در ما ایجاد میکنه. بالاخره وقتی ما میبینیم داریم تلاش میکنیم، داریم وقت میذاریم، ولی ما حاصل اون تلاش ها یک نتیجه بده، این انرژی هر آدمی رو میتونه ازش بگیره. اما من 4 تا نکته رو میگم که اگر بچه ها حواسشون به این نکات باشه خیلی میتونه بهشون کمک بکنه و اینها باعث میشه اون افزایش ترازه اتفاق بیفته. اولیش اینه که خیلی از مواقع دانش آموز به سرفصل آزمون نمیرسه، یعنی رفته در یک آزمونی ثبت نام کرده، همیشه از سرفصلای اون آزمون عقبه. خب وقتی من سرفصل آزمون رو مطالعه نکردم، تست نزدم، جمع‌بندی نکردم، خب مشخصا میرم تو آزمون درصد پایینه، ترازم بالا نمیره. این میشه نکته اول. به خاطر همینه ما همیشه خودمون آزمون‌های شخصی سازی شده میگیریم. نکته دوم اینه که خیلی از بچه‌ها متاسفانه اعتقادی به مرور ندارن. یعنی من نگاه میکنم دانش آموز میاد در 2 هفته بین آزمون‌ها خوب میخونه، واقعا خوبم تست میزنه، خلاصه نویسی هم شاید انجام بده، اما مروری حاصل نمیشه، مروری واقع نمیفته. این فایده ای نداره. یعنی اون مرور است که باعث میشه تسلط اتفاق بیفته، چیزی که همیشه تو برنامه ها گفتم. ما زمانی سوال حل میکنیم که روشون مسلط باشیم. وقتی مرور انجام نشود تسلطی هم ایجاد نمیشه. پس نکته دوم شد مرور. سومین چیزی که بچه‌ها باید حواسشون باشه تحلیل آزمون های آزمایشی. یعنی چی؟ یعنی دانش آموز من میره آزمون میده، درصده میاد، ترازه میاد، یه نگاه میکنه، خدا حافظ آزمون بعد. این فایده ای نداره. اگر تحلیل آزمون انجام نشود من متوجه ایراداتم نمیشم. ایراد رو اگر پیدا نکردم خب میخوام رو چی کار بکنم؟ چی رو میخوام اصلاح بکنم که پیشرفت حاصل بشه؟ پس سومیش میشه تحلیل آزمون، که بچه ها من همیشه گفتم تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. و نکته چهارم، تستنی زماندار. خیلی از بچه ها تست به صورت آموزشی میزنن، تست مرور بازیابی میزنن، اما تست زماندار نه. من همیشه گفتم ما در آزمون به دنبال اینیم که در کمترین زمان به جواب برسیم. تا زمانی که تو در یک زمان مشخصی خودت رو محدود نکنی و تست به صورت زماندار نزنی، سرعت عملت تو بالا نمیره. وقتی هم که سرعت عملت بالا نباشه چی میشه؟ میری سر جلسه آزمون میزنی 20%، بعد میای خونه میگی مامان بابا من 80% بلد بودم، سر جلسه وقت کم آوردم. خب اون تستنی زماندار باعث میشه که وقت کم نیاری. اگر بچه‌ها به این 4 تا نکته‌ای که گفتم توجه بکنن، اوضاع خیلی براشون بهتر میشه. دقیقا اینا همون ایراداتی بود که مبینا خدا کرمپور داشت دیگه. وقتی در سال 12 اومد من اینها رو در درس خوندنش میدیدم، اصلاح کرد، گوش به حرف داد، تلاش کرد، خدا رو شکر تونستیم بهش کمک بکنیم. در نهایت مبینا خدا کرمپور تونست پزشکی دانشگاه تهران قبول بشه، چیزی که آرزوی خیلی از بچه هاست. پس بچه ها اگر به این نکات توجه بکنید قطعا افزایش تراز رو میتونید در خودتون تجربه بکنید.
خیلی خوب. پدر مادر هم نقششون خیلی مهمه. یه ذره ما ایرانی ها خیلی قربون صدقه بچه همون میریم. اگه اومد گفتش که مثلا من همه چیز بلد بودم ولی 20% بیشتر نتونستم بزنم، اگر قربون صدقهش نید، از اون طرف دیگه هم تخریبش نکنید. متوجه بشید که او روشش غلطه. کمک بگیرید از کارشناسان تا روشش رو اصلاح بکنه. قربونت برم، اب نداره بچم، همینه دیگه، سخت. این نه، این حرفا نیست. باید او رو در راه درست قرار برید قربون صدقشن برید، هیچ اشکالی نداره. برای اینکه این اتفاق محقق بشه عدد 7 رو پیامک کنید به 1571، عدد 7 پیامک بشه به 1571. آقای کامیاب کیا دربندسری و تیم کاربلد و با تجربه و خبرهشون بهتون کمک میکنن. بعد میرید میگید بابا خدا پدرشونو بیامرزه این رادیو ایرانی ها این برنامه گزینه یک رو پخش کردن، ما آشنا شدیم با دوستان. فرصتمون تمومه دیگه، تموم شد. ایشالله که عمرمون زود تموم نشه و مفید باشیم. خیلی متشکرم آقای کیا دربندسری،
اختیار دارین، سپاسگزارم.
درود بر شما مردم نازنین، خیلی چاکریم، خداحافظ.
بشنویم.
ایران
ورزش ایران،
ایران 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 ایران، همه با همه یک صدا، ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه زنده ورزش ایران. برنامه امشب رو هم بشنوید تا ساعت 21. تیم‌های صعود کننده مشخص شدن از رقابت‌های دستی اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مسابقات لیگ برتر فصل آینده. علارغم اینکه تیم نفت مسجد سلیمان به عنوان یک تیم از استان خوزستان به رقابت‌های دسته اول فصل بعد سقوط کرد، اما به جای این تیم استقلال خوزستان از دسته اول به لیگ برتر فصل بعد راه پیدا کرد. در کنار آبی‌های خوزستانی که سابقه قهرمانی در رقابت لیگ برتر رو هم دارند، از چند هفته قبل صعود تیم شمس‌آذر قزوین هم به مسابقات لیگ برتر فصل بعد قطعی شده بود. دوست داریم در برنامه امشب ورزش ایران نظر شما شنوندگان محترم رو جویا بشیم درباره رقابت‌های دسته اول باشگاه‌های کشور و در این خصوص چه فکر می‌کنید شما پیرامون صعود دو تیم از رقابت‌های دسته اول به رقابت‌های لیگ برتر، یعنی تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان. هر چی که به نظرت میرسه با ما در میون بگذارید. اگر حالا از استان‌های قزوین و خوزستان با ما تماس بگیرید که چه بهتر، به ویژه حالا قزوینی‌ها که در رقابت‌های لیگ برتر خیلی سابقه زیادی ندارن به جز یه دوره‌ای که تیم فوتبال پیکان در قزوین به میدان می‌رفت و به عبارتی آریتی در قزوین تیم پیکان حضور داشت، ولی خب این باشگاه شمس‌آذر به عنوان باشگاه تمام قزوینی به رقابت‌های لیگ برتر باشگاه ایران پای خواهد گذاشت. درباره صعود تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان با ما امشب بیشتر صحبت بکنید از طریق تلفن‌های 220 400 86 و 220 5009.
ورزش ایران را از ورزش ایران بشنوید.
ساعت 20:19 دقیقه است. برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران رو میشنوید و موضوعی که در برنامه امشب ترک کردیم به رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاهی ایران اختصاص داره و صعود دو تیم از رقابت‌های لیگ دسته اول به مسابقات لیگ برتر، تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان. با ما بیشتر صحبت بکنیم و نظرتون بگید درباره صعود این دو باشگاه به مسابقات لیگ برتر فصل بعد. تلفن‌های تماس هم 226-400-86-225-009 در اختیار شما شنوندگان محترم هست. اما اجازه بدید بریم به سراغ یکی از خبرنگارانی که رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه کشور را بیشتر دنبال کرده. آقای محمد بهشتی پشت خط ارتباطی ماست. آقای بهشتی سلام و شب بخیر.
عرض سلام خدمت شما آقای معتمد داشتم و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون. خب درباره صعود استقلال خوزستان که حتما صحبت میکنید، درباره سقوط تیم شهرداری همدان هم اگه فرصت شد ما صحبت بکنید و این تیم به رقابت دسته دوم سقوط کرد.
بله، کلا فوتبال خوزستان، استان خوزستان یک شب به یاد ماندنی رو پشت سر گذاشت. از طرفی استقلال خوزستان تونست بازیش رو ببره، بازیش که حالا به بردش نیاز داشت برای صعود به لیگ برتر و با توپ پرم برد، 5-0 شکست داد آرمان گوهر سیرجان رو و استان خوزستان 3 تخمیه‌ای باقی موند در لیگ برتر.
بله.
بعد از حالا سقوط نفت مسجد سلیمان، این تعداد تیم‌های خوزستانی توی لیگ برتر به 2 امتیاز به 2 تیم کاهش یافته بود، اما استقلال خوزستان باعث شد که خوزستان همچنان 3 تیم باقی بمونه. از طرفی حالا در انتهای جدول هم حالا خیلی ها شاید فکرشو نمی‌کردن که خلیج فارس هم شاید بتونه سهمیه این استان رو نگه داره در لیگ 1، اما یه برد لحظه آخری به دست آورد مقابل چادرملو در خانه چادرملو و شهرداری همدان که مساوی کرده بود جلوی خیبر سقوط کرد در لیگ دست دوم.
اما در مسابقات امسال حاشیه کم وجود نداشت آقای بهشتی. حالا همین امروز مسابقه تیمای پارس جنوبی جم با شهرداری آستارا هم نیمه تمام مونده خاطر اعتراض شدید بازیکنان تیم شهرداری آستارا به داور مسابقه بعد از اعلام ضربه پنالتی به نفع تیم پارس جنوبی جم.
بله، کلا حالا حاشیه چیزی که هیچ وقت جدا نمیشه از دیگه دست اول، هر سال همیشه پیش از شروع فصل ها در عین فصل همیشه شاهد این حاشیه ها بودیم، این که تیم ها بلا تکلیف انتاز مثلا در فاصله یکی دو هفته مونده به شروع مسابقات، بعد در وارد مسابقات که میشن همیشه مشکل زمین و مشکل نداشتن ورزشگاه استاندارد رو دارن و از طرفی هم این اعتراضاتی که ما میبینیم به داوری در لیگ برتر در سطح اول فوتبال ایران شاید بگیم 3-4 برابرش در لیگ دست اول مشاهده میشه.
اما اینکه خب امسال خب تیم شهر خودرو هم از مشهد سقوط کرده بود، بعد نتونست مسابقات رو ادامه بده، از جدول مسابقات حذف شد، بازی ها 17 تیمی دنبال شد به طور کامل.
بله بله، کلا شرایط تیم شهر خودرو کلا خیلی عجیب و غریب بود. ابتدای فصل واگذار شد، بعدش دوباره اون مالک باشگاه تیم رو پس داد یه جورایی به هیئت فوتبال، اما باز هم هیچ کدوم از اینا کمکی نکرد به فوتبال مشهد. شکست های پرگل در حد 6 گل 7 گل داشتیم شهر خودرو، حتی 11 گل هم توی بازی دریافت کرد و همه این شرایط و مشکلات مالی که حالا مزید بر علت شد تا این تیم در دو تا بازی حاضر نشه و خیلی زود از جدول مسابقات کنار رفت. با این حال خیلی تیمایی که شهر خودرو رو برده بودن حساب کرده بودن روی این 3 امتیاز، اما همه این 3 امتیازات حذف شد، امتیازاتی که تیم‌ها از شهر خودرو گرفتن.
بله.
و امسال هم حالا صرف نظر از شهر خودرو فقط 2 تا تیم سقوط کردن به لیگ دست دوم، حالا هر سال که 3 تا تیم انتهایی سقوط می‌کردن امسال حالا این تعداد تیم‌ها به 2 تا رسید که حالا همون شهرداری همدان بود و چوکای تالش. درباره حالا اون مسئله این که حالا اشاره کردید، بله، بازی پارس جنوبی و شهرداری آستارام دنبال میشد، تقریبا دو تا تیم خیلی نه خطر سقوط رو احساس میکردن، شانسی هم برای سقوط به لیگ برتر نداشتن. اما حالا عجیبه، حالا در چنین بازی که خیلی تیما شانسی ندارن برای مثلا ارتقای جایگاهشون یا برای انگیزه برای فرار از سقوط ندارن، بله، مثلا اعلام یک پنالتی به سود پارس جنوبی باعث شد حالا کادر فنی تیم شهرداری تیمش رو بیرون بکشه و خیلی راحت بازی نیمه تمام موند. داور همونطور که حالا در خبر اومده خیلی مثل این که مثلا حاضر نشد باشون مماشات بکنه، اونا خیلی دید مثلا خیلی اوضاع آروم نیست و تیما تمایلی به حالا ادامه بازی ندارن، داورم خیلی زود زمین رو ترک کرد و بازی نیمه تمام موند.
بله، خیلی متشکرم. اگه توضیح دیگه هست فرمادای بهشتی.
نه خیلی متشکرم، شبتون بخیر.
سپاسگزارم. یک بار نتایج بازی هفته پایانی رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه کشور رو مرور بکنیم. امروز تیم ومپارس اصفهان که از تیم‌های خیلی خوب رقابت‌های دسته اول که در جام حذفی هم نمایشش برابر پرسپولیس تحسین برانگیز بود، با حساب 2-1 مقابل خوش طلایی ساوه برنده شد. ومپارس در مسابقات این فصل دسته اول به مقام هفتم رسید و تیم خوش طلایی ساوه رتبه 12 رو کسب کرد. امروز مسابقه تیم‌های خیبر خرم‌آباد و شهرداری همدان بدون گل مساوی شد. اشاره کردیم که تیم شهرداری همدان با این تساوی که رنگ و بوش کمتر از شکست نبود به رقابت‌های دسته دوم باشگاه‌های ایران سقوط کرد. چادر ملو اردکان برابر خلیج فارس ماهشهر با یک گل شکست خود تا خلیج فارس در رقابت‌های دسته اول باقی بماند. تیم شگفتی ساز فصل قبل رقابت‌های جام حذفی است تیم خلیج فارس ماهشهر. سایپای تهران که تا نزدیکی‌های صعود به رقابت‌های لیگ برتر هم پیش رفت و همیشه از تیم‌های بالا جدول رقابت‌های دسته اول بود در فصل اخیر، با 3 مقابل استقلال ملاسانی به پیروزی رسید و در نهایت تیم فوتبال سایپا به رتبه 3 بسنده کرد در جدول رقابت‌های دسته اول و به رتبه 2 نرسید، چون رتبه اول و دوم یعنی صعود به رقابت‌های لیگ برتر که تیم فوتبال سایپا به هر حال نتوانست که به این مهم دست پیدا بکنه. مسابقه تیمای مثل شهر بابک و فجر شهرسپاسی هم با برد 1-0 مثل شهر بابک همراه شد. تیم فجر شهرسپاسی هم که فصل پیش در رقابت لیگ برتر حضور داشت در زمره تیم‌های مدعی صعود به رقابت لیگ برتر بود، ولی خب در نهایت به مقام 4 رسید، در حالی که پا به پای استقلال خوزستان تلاش میکرد برای کسب سهمیه دوم صعود به رقابت لیگ برتر، ولی خب در این هفته‌های آخر امتیازها را از دست داد. به ویژه باخت امروز برابر تیم مثل شهر بابک شرایط رو برای این تیم سخت کرد. چوکای تالش با حساب 3-1 مغلوب تیم کاسپیان بابل شد. چوکای تالش به مسابقات دسته دوم سقوط کرد و همونطور که اشاره هم کردیم تیم استقلال خوزستان با برد 5-0 مقابل آرمان گوهر سیرجان به رقابت‌های لیگ برتر صعود کرد به عنوان تیم دوم مسابقات دسته اول باشگاه‌های ایران. اما 2 باقی میماند، یعنی در مجموع 4 به شکل رفت و برگشت باید برگزار بشه برای اینکه در رقابت‌های دسته دوم و دسته سوم 2 بتونند که به فصل بعد برسند، یعنی در رقابت‌های دسته دوم باشگاه‌های ایران که میتونه 1 به مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در فصل بعد صعود بکنه، تیم داماش گیلانیان با فولاد نوین اهواز بازی خواهد کرد، یا داماشیان گیلان، حالا نمیدونم این نام درستیه یا نه، داماشیان گیلان، شبیه همون تیم داماش گیلانه، که این مسابقه رفتش 11 انجام میشه و بازی برگشت روز 18 در مسابقات دسته دوم. هم برای بقا در رقابت‌های دسته دوم تیم کیانسام بابل با ویستا توربین تهران بازی خواهد کرد که مسابقه رفتش 12 و بازی برگشت 19 که از بین این 2 هم 1 در رقابت‌های دسته دوم باقی میمونه. از بین اون تیم داماشیان گیلان و فولاد نوین اهواز هم 1 به رقابت‌های دسته اول فصل بعد صعود خواهد کرد. اما شما شنوندگان محترم درباره رقابت‌های دسته اول چه فکر میکنید؟ مسابقاتی که کم حاشیه نداشت، ولی خب تیم‌ها تا پای جان مبارزه کردند برای کسب سهمیه صعود به رقابت‌های لیگ برتر، یا حالا در پایان جدول نیافتادن به رقابت دسته دوم. با ما تماس بگیرید و نظرتون بگید درباره رقابت‌های دسته اول باشگاه کشور، مسابقاتی که امروز به اتمام رسید. تلفن‌های تماس ما 220-400-8625-9. ما به ویژه درباره صعود این 2 یعنی تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال خوزستان دوست داریم نظر شما رو بشنویم و به ویژه از علاقه‌مندان فوتبال در 2 قزوین و خوزستان می‌خوایم که در این موضوع مشارکت کنند. ساعت 20:29 دقیقه است. گفتیم که امروز تیم استقلال خوزستان به رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشور در فصل بعد صعود کرد. خب استقلال خوزستان سال 95 کاری کرد، کارستان قهرمان رقابت‌های لیگ برتر شد، ولی خب بعد از این قهرمانی شرایط برای این باشگاه ناگوار شد و حتی علی‌رغم حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه آسیا نتوانست که در رقابت‌های